رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده ارجمند رادیوی آزادی، نشر جنبسته مجله شامگاهی رادیو آزادی است که در روز پنجشنبه 21 اکتبر سال 2010 میلادی میشنوید. حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب و مسئولیت گردانندگی این برنامه را از دوشنبه من کیوم مرسیاتو بر دوش دارم.
سلام شنونده عزیز، در پراگ ساعت 6 بیگاه و من خیرمون بقازاده هستم. حالا نگاهی به آخرین خبرهای ساعت همراه با همکارم میرزای سلیم پور.
تشکر خیرمان و سلام دیگر باره به شنونده گرامی و در ابتدا نگاهی به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. امروز در یک درگیری در ناحیه اسفره یک مرد و یک زنی گمانبر به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان کشته شدند. در دوشنبه برای دفاع از حقوق خبرنگاران کمیته 29 سپتامبر تأسیس یافت. سرگی سابیانین شهردار مسکو انتخاب شد و شورای عالی صلح افغانستان خواستاری در سعودیه برگزار کردن مذاکرات با طالبان شد. وقتون مشروعی خبرها. صبح امروز در جریان یک زد و خورد با مقامات انتظامی در روستای چل دختران ناحیه اسفره ولایت سوغ، یک مرد و یک زن گمانبر به همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان کشته شدند. از محل عملیات یک تعداد سلاح و مهمات مصادره شده. از بنا به خبرها، مختصر خان میرمان و یکی از کشته شدگان همسری شهروند ازبکستان رسول اخونوف بوده است که رهبری حرکت اسلامی ازبکستان در سوغ شناخته میشد و در سال 2006 در یک عملیات ویژه کشته شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید تا دو روز اخیر در یک عملیات در منطقه شلمک و سنگ ملکی ناحیه ایرش 3 تن از جنگیان مربوط به گروه های علاودین دولتوف و ملابدار رحیموف دستگیر و یک تن آنها کشته شدند. عملیات ویژه علیه گروه های مصالح مخالف دولت در ناحیه ایرش بیش از یک ماه باز ادامه دارد. دادگاه عالی روسیه اتحاد تاجیکستانی های روسیه بزرگترین جمعیت مهاجران تاجیک در این کشور را بست. دستور منع فعالیت اتحاد تاجیکستانی ها با درخواست وزارت عدلیه روسیه صورت گرفته است. عبدالدالاتف رئیس این سازمان تصمیم دادگاه را حامل انگیزه های سیاسی نامید و در گفتگو با رادیوی آزادی گفت:
من فورا اطمینان کامل حاصل کردم که این همش یک کمچه اغواه های هست و به همین خاطر وقت دین جلسه گذارونیم رو خرخش کردم. گفتم که من نمیخوام بازی های سیاسی، مقصد ما دیگر بود، از این بازی های سیاسی من کناره.
اتحاد تاجیکستانی های روسیه سال 2007 تاسیس یافت. 42 جمعیت مهاجران تاجیک در این کشور را متحد میکرد. امروز سردبیران یک ایده از نشریه مستقل چاپی دوشنبه کمیته دفاع از حقوق کسبی خبرنگاران با نام کمیته 29 سپتامبر تاسیس دادند. اسم این نهاد از تاریخ روز است که دسترسی به چند سامانه اینترنتی در تاجیکستان مسدود شد. همین طور در دو هفته اخیر 3 نشریه مستقل چاپی دوشنبه، فرش، پیکان و نگاه از نشر باز ماندند. دومه شهر مسکو با اکثریت آرا نامزدی سرگی سابیانین مشاور نزدیک سروزیر ولادیمیر پوتین به مقام شهرداری پایتخت روسیه را تصویب کرد. سابیانین در این مقام یوری لوشکوف را که بعد از 18 سال رهبری از سوی رئیس جمهور دیمیتری مدودف برکنار شد ایواز میکند. سابیانین امروز در اجلاسی دومه مسکو تعهد سپرد که با فساد گسترده در مسکو مبارزه برد.
من سخت معتقدم که فساد و دیوان سالاری عامل هاییست که میتواند اکثر و حتی شاید تمامی امتیازهای مسکو در رقابت با دیگر شهرها را از بین برد.
سابیانین 52 ساله قبلا رهبر ماموریت پوتین و سپس معاون سروزیر روسیه بود. شورای عالی صلح افغانستان از عربستان سعودی خواسته است در تلاش برای آشتی با طالبان سهم بگیرد. قیام الدین کشف سخنگوی این نهاد گفت سعودی میتواند یک مکان مناسب برای برگزاری مذاکرات با طالبان باشد و در صورت ناکامی آن پادشاه سعودی امیر عبدالله باید دخالت کند و در تشویق این گفتگوها نقش رهبری را به خود بگیرد. عربستان سعودی از انگشت شمار کشورهایی است که با حکومت طالبان در سالهای 90 روابط برقرار کرده بود. رئیس جمهوری آلمان کریستیان وولف امروز در کنار نمایندگان اقلیت‌های مسیحی، یونانی‌ها و ارمنی‌ها و سوریایی‌های ساکن ترکیه در مراسم مذهبی در یک کلیسای قدیمی در شهر ترسوس شرکت ورزید. مراسم را راهبانی آلمانی اجرا کردند. کلیسای پاول مقدس در قرن 19 بنیاد شده، فعلا آثارخانه است و از این رو برای اجرای مراسم مذهبی در این کلیسا اجازت مقامات ترکیه لازم میباشد. کریستیان وولف که بعد از ادای مراسم با خبرنگاران صحبت می‌کرد، از مقامات ترکیه دعوت کرد آزادی مذهبی را برای اقلیت مسیحیان که حدود 100 هزار نفرند زمان دهد. و مقامات مرزبانی قرقیزستان میگویند در هفته روان در حوادث علیحدہ در مرز با ازبکستان یک چوپان زخمی و دو دیگر لاتوکوب شدند. به گفته این منابع یک چوپان قرقیز روز سه‌شنبه در مرز ناحیه سوزک هدف تیرباران قرار گرفته، رمه عبارت از 472 سر گوسفند او را مرزبانان ازبک مصادره کردند. روز چهارشنبه در یک حادثه همسان در مرز ناحیه نوکن مرزبانان ازبک دو چوپان قرقیز را لاتوکوب کرده، سه گوسفند آنها را گرفتند.
تشکر میرزای سلیمپور. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است و مسئولیت برندگی این برنامه را از دوشنبه من کیوم مرسیتو و از پراگ همکارم خرامون بقازاده به عهده داریم. و روز پنجشنبه طور در بخش خبری هم شنیدیم یک روزی سیر حادثه و تحولات بود از خرامون، و بیاید نخست شنونده عزیز را با سرخطی مطالب اصلی خبری و تحلیلی این ساعتی برنامه آشنا کنیم.
بفرمایید. کمیته 29 سپتامبر یک تشکل نوی مدافعی مطبوعات نیت دارد برای رعایت شدن آزادی بیان و برطرف کنی تنش با مقامات دولتی تلاش به خرج دهد.
در ناحیه اسفره یک زن و یک مرد جوانی متهم به عضویت حرکت اسلامی ازبکستان کشته شدند.
عبدالله دولتف گفت اغواها و بازیهای سیاسی باعث بسته شدن اتحادیه تاجیکستانی های روسیه از جانب دادگاهی عالی این کشور شده است.
رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید که پول های از حساب سهمیه های راغون جمع آوری شده برای خراجات ساختمان این نیروگاه مصرف خواهد شد.
و اینچنین امروز در برنامه درباره دعوت برخی مقامات ولایت ختلان برای با ارتش سفربر کردن فرزندان رهبران محلی صحبت میکنیم که واقعا همین خبر بسیاری ها را در حیرت گذاشت.
در واقع موضوع جالب است خرامان، و حتما این گزارش را در ادامه برنامه خواهیم شنید. ولی حالا شنونده عزیز را به شنیدنی موضوع مهم دیگری روز، خبر تأسیس یافتن کمیته دفاع از حقوق کسبی خبرنگاران با نام کمیته 29 سپتامبر دعوت میکنیم. گروه تشبثکاران این کمیته میگویند که هدف آنها برقرار کردن سطح قبلی آزادی بیان در کشور و هماهنگ ساختن تلاش‌ها به منظور عادی ساختن وضع بغرنج شده مطبوعات است.
بله، و از او این کمیته اعلام کردند که آنها برای حمایت از آزادی های بیان، آزادی های مطبوعات فعالیت خود را هماهنگ می کنند و از جریان کار خود برای جمهوری تاجیکستان به عنوان ضامن قانون اساسی تاجیکستان خبر خواهند داد. نمایندگان رسانه های مستقل تاجیکستان می گویند که اسم این نهاد کمیته 29 سپتامبر است. تاریخ روز گرفته شده است که دسترسی به چند سامانه اینترنتی داخلی و خارجی از جمله avestatj, tajikanews.com, fergana.ru و centrazia.ru مسدود شده. در پی در دوامی دو هفته اخیر سه نشریه مستقل چاپ دوشنبه، فرش، پایکوند و نیگو از نشر باز ماندند. در این باره گزارشی داریم از همکارمون نور محمدی خالصاده.
برای حمایت از حقوق و آزادی های مطبوعات در تاجیکستان، روز پنجشنبه سردبیران نشریه های مستقل و سازمان های دفاع از آزادی مطبوعات در شهر دوشنبه کمیته 29 سپتامبر تشکیل دادند. نوریدین قرچیبایف در این باره گفت:
این کمیته که امروز تأسیس شد شخصی حقوقی نیست، بلکه این کالیسی سازمان های روزنامه‌نگاری و نشریه های جمهوری تاجیکستان برای دفاع از حقوق کسبی روزنامه‌نگاران و وسایل اخبار عامه تأسیس داده شد. با هیئت این کمیته نشریه‌هایی که امروز مشکلی چاپ دارند، یعنی نشریه راهبران، نشریه فرج، نیگو، پایکون، همچنین دیگر نشریه‌ها از قبیل نور زندگی، آزادگان، آزیا پلوس، سازمان‌های روزنامه‌نگاری از قبیل انجمن ملی وسایل اخبار عامه مستقل در تاجیکستان، همچنین دفتر حمایه حقوق بشر در تاجیکستان شامل هستند.
قرار بود روز پنجشنبه شماره نوبتی نشریه نگاه به چاپ و به دست خوانندگانش رسد، ولی به دنبال نشریه های فرج و پیکان این نشریه نیز از چاپ ماند. نشریه ای که 14 دکمبر سال 2006 تأسیس یافت و تا به حال به تعداد 6000 نسخه به چاپ می رسید. این نشریه نیز در صفحات خود مثل نشریه های دیگری مستقل درباره حیات سیاسی و اقتصادی و وضع اجتماعی اهالی تاجیکستان مقاله ها به نشر می رسند. مؤسسان این نشریه می گویند هر سال یک یا دو دفعه آنها در چاپ نشریه خود به مشکل دوچار می شدند و از چاپ ماندن شماره کنونی را مشکلی نوبتی و شاید چون هر وقت گذرنده ارزیابی می کنند، ولی به چاپ نرسیدن شماره نوبتی نگاه و همچنان محروم شدن نشریه های فرج و پیکان در چاپخانه دولتی شرقی آزاد و چاپخانه های دیگر چه انگیزه دارد؟ چرا این نشریه ها و سامانه های اینترنتی اوستا، تجک نیوز تجه، سنترال ایژا رو و فرگانه رو در تاجیکستان به محدودیت دچار شدند. نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان، در این باره چنین نظر دارد.
در یک ماه اخیر منفعت های حکومت و منفعت های مردم تاجیکستان و دولت تاجیکستان با اندیشه رسانه های مستقل موافق نیامده. وقتی که در حادثه های کمراب 25 نفر نوجوانان کشته شدند که خیلی باعث تاسف است و این یک فاجعه برای ملت است، نشریه های مستقل از اقدام درست تحریزی نشده وزارت دفاع نظر انتقادی داشتند. این کیسا سبب شد که حکومت جمهوری تاجیکستان میخواهد آزادی مطبوعات را، نشریه های مستقل را در تاجیکستان محدود سازد.
اما خورشید عطاءالله، سردبیر نشریه فرج، درباره محدودیت چاپ این سه نشریه فرضیه نوی را پیشنهاد میکند و با لحن مسالمت آمیز میگوید شاید در ساختارهای رسمی حکومت گروهی هست که میخواهد میان حکومت و نشریه های مستقل تخم نفاق کارد و همکاری های را که این نشریه ها با دولت داشتند از بین ببرد.
اینجا شاید موضع گیری بعضی از شخصیت های علاهیده یا گروه های علاهیده در حکومت تاجیکستان باشد که هیچ نمی خواهند که همین واسطه های اخبار عامه مستقل از سیاست پیش گرفته پرزیدنت دستگیری کنند. یعنی می توان چنین تخمین هم زد که آنها خواستگار آن نیستند که این مطبوعات از سیاست ملی حمایت کنند. دلیل مشخص است که در دوام 19 سال استقلالیت فقط همین روزنامه هایی که امروز نشر نمی شوند و این نایل شدند که صدایشان را تا کرمل رسانند، توجه کرمل را جلب کنند و سزاوار در ناخنک یک نوته بسیار شدید لحنی سفارت روسیه در تاجیکستان هم شوند.
18 اکتبر سازمان امنیت و همکاری اروپا در وینا، پایتخت استریا، با نشانی همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نامه ارسال و در آن نوشت که گوناگون اندیشی در تاجیکستان زیر خطر قرار دارد. در این نامه دنیا میاتوویچ، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور مطبوعات، بار دیگر مسئله نشریه های آسیا پلوس، فرج، آزادگان، پیکان و ملت را مطرح کرد که بر ضد آنها در تاجیکستان پرونده باز شده است. ادوارد اوور، رهبر هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان، نیز بر روزنامه نگاران اظهار داشت که مبارزه بر ضد پدیده های تندگرایی در تاجیکستان نباید به حقوق انسان و آزادی سخن اثر گذارد.
تشکیل کمیته 29 سپتامبر ائتلاف سازمان‌های خبرنگاری در تاجیکستان که به هدف حمایت از آزادی مطبوعات در کشور تأسیس یافته است.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org. و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. در دوشنبه حالا ساعت 9:13 قریب 14 دقیقه است. برنامه رو با یک خبر از اسفره ادامه می دهیم. روز پنجشنبه از ناحیه اسفره خبر به دست ما رسید که می گوید در پی یک عملیات نیروهای امنیتی صبح امروز یک زن و مرد جوان با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان کشته شدند. ساختارهای امنیتی از این دو نفر نام برده گفتند که نسیم جان اکرموف و مختصر میرمانوف ساکنان اسفره بوده، هر دو در این حرکت ممنوع عضویت داشتند.
در تفصیلات این عملیات همچنین گفته شده است که آن در موقع 40 دختران ناحیه اسفره رخ داده و نفران کشته شده به نیروهای انتظامی مقاومت نیز نشان دادند. اینچنین درباره گوشکرشوی دو افتومات کلاشنیکوف و یک تفنگچه مکاروف نیز گزارش شده است.
کیومرس برابر شنیدن این خبر به فکرم برای بسیاری ها بیشتر از هر چیز دیگر این خبر از نظر کشته شدن یک زن متهم به عضویت حرکت اسلامی ازبکستان شاید تعجب آور باشد، چون که تا حال فکر میکنم ساختارهای انتظامی از حادثه های همسانی دست داشتن زنها در عملیات تروریستی در تاجیکستان خبر نداده بودند. نه
بله خرامان، دقیقاً چنین است، ولی با این حال کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید که اکراموف تشکیل کننده حادثه ترکش در شعبه مبارزه با جنایت های متشکل ولایت سغد در خوجند بود و خانم میروانو و گویا همسری رهبری سابق بخش سغدی حرکت اسلامی ازبکستان رسول آخونوف بوده است. همکاری ما معصوم محمد رجب این موضوع را تحقیق کرد و حالا گزارش او را میشنویم.
بنا به معلومات رسمی در جریان یک عملیات کارمندان امنیتی صبح روز پنجشنبه 21 اکتبر دو ساکن شهر اسفره، یک زن و یک مرد گمانبر به هم دستی با حرکت اسلامی ازبکستان کشته شدند. شعبه کارهای داخلی شهر اسفره میگوید عملیات مشترک در روستای 40 دختران ناحیه اسفره برای بازداشت مختصر میرمانوا و نسیم جان اکرم راه اندازی شده بود، اما چون آنها مقاومت مسلحانه نشان دادند از جانب کارمندان حفظ حقوق هدف تیر قرار گرفتند. نوبتدار شعبه مذکور که خود را با نسب حسنوف معرفی کرد در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت: مقامات نسیم جان اکرم را تشکیل کننده اصلی ترکش بنای شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های سازمان یافته در شهر خوجند و مختصر میرمانوا را همسر یکی از رهبران گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد رسول آخونوف عنوان کرده است. رسول آخونوف در 4 سال پیش برای همدستی در حمله به بازداشتگاه موقت شهر قیراقوم متهم شناخته شده، ضمن عملیات یک جایه نهادهای تاجیک و قرغیز در ولایت اوش قرغیزستان کشته شده بود. کمیته امنیت میگوید در محل 40 دختران اسفره دو سلاح خودکاری کلاشنیکوف، 5 تیردان با 200 تیر، یک تفنگچه مکاروف، یک نارنجک و دیگر 9 تیرها را آشکار و مصادره کرده است. یک شاهد عینی این حادثه از شهر اسفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت: از شام گذشته افراد نظامی پوش به مرکز شهر ریخته صدای تیرپرانی ساکنان را ناراحت میکرد.
یک تیرپرانی شد، طبق بعضی معلومات ها دو نفر از مو فیراریان گوید همیجا به علاقات رسیدن، خمون سهری شاهدی واقع بودن که گیردی همو اطراف ششم عدل همو شبه کارهای داخلی پورا با میلیسو یوتا کرده شده است. یک چند کیلومتر راه محکم فقط همو جا یوتا کرده شده است. مردم ها نمیمونن که همون روی مرکزی به پیش همون شعبه کارهای داخلی گذارند.
در حال حاضر به گفته مصاحبم وضع آرام شده است، اما افراد نظامی پوش همانا در کنار راه ها زیاد به چشم میرسند. این برای بار اول نیست در اسفره میان کارمندان مقامات حفظ حقوق و افراد تحت جستجو به گمان عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان درگیری رخ می‌دهد. یک سال پیش سردار بخش کافتوکاو جنایی میلیسه اسفره سید عمر سعیدوف از تیر فرد متهم به عضویت به حرکت اسلامی ازبکستان در نزد منزل زیستش جان خود را از دست داده بود. اما برای بار اول است که در جریان بازداشت یک زن هم به میلیسه مقاومت مسلحانه نشان داده کشته می شود. کارشناس نعمت الله میرسعید در شهر خوجند این را بیانگر اعتراض یک زن از نهادهای قدرتی می حسابد که در سالهای اخیر هنگام برخورد با نفران گمانبر و تحت جستجو از شدیدترین شیوه ها کار می گیرند و می گوید:
ما این روز هرچند پنهان می داریم، نوستواری وضعیت را در هر جمعیت باید اعتراف کرد که به هر حال اعتراض در داخل جامعه موجود است و ما نمیدانیم که این اعتراض چگونه افاده می‌یابد.
اما کشته شدن یک زن از سوی مقامات حفظ حقوق به عقیده مصاحبم در جامعه واکنش های منفی نسبت به کارمندان نهادهای دولتی و راه و اصول های مبارزه آنها علیه افراد گمانبر به عضویت در حزب و حرکت های تندرو را به بار خواهد آورد. در 3 سال پیش در اسفره 3 زن که شوهرانی در تحت جستجو قرار داشتهشان را پنهان کرده با آب و غذا تامین میکردند، نیز با اتهام همدستی با گروه حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت، سپس از روی قانون عفو تاجیکستان آزاد کرده شده بودند. یکی از آنها مختصر میرمانوا بود که این بار در جریان عملیات کشته شد. همین طور بعد یک ماه ترکش خوجند، مقامات تفتیشاتی گناه راه اندازی آن را بر دوش نفری هدفی تیر قرار گرفته دیگر از جانب نهادهای دولتی نسیم جان اکرم ساکنی اسفره گذاشت. در حالی که تا کنون سازمان دهنده حمله انتحاری در خوجند اکمل کریموف ساکن شهر استرفشان و استقامت کننده خوجند نام برده می شد. همکنون اعلان این فرضیه نو که ترکش خوجند را ساکنی اسفره طرح‌ریزی کرده است، ناروشنی ها در اطراف این قضیه پرآوازه را بیشتر می کند.
گزارش همکارا معصوم محمد رجب بود در باره کشته شدنی دو متهم اعضای حرکت اسلامی ازبکستان که یک نفرشان زن بوده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
آزادی نقطه ارگ. روز چهارشنبه دادگاهی عالی روسیه فعالیت اتحادیه تاجیکستانی های روسیه را متوقف کرد. دو هفته پیش از این نمایندگان وزارت عدلیه و هم دادگاهی عالی روسیه این سازمان را که سال 2007 به رهبری پزشکی تاجیک عبدالله دولتوف تشکیل شده بود هشدار دادند که بنا به سبب کوتاهی ها در امور دفترداری این سازمان اون به خاطر اون با خطر بسته‌شوی روبرو می شود. دادگاهی عالی روسیه به این سازمان دو هفته مهلت داد که همه کمبودی هایش را اصلاح کند. در یک تماس تلفنی با مسکو از عبدالله دولتوف پرسیدم در حکم دادگاه درباره سبب های بسته اعلان شدن این سازمان چی ها گفته شد؟
سببش همون ایراد های وزارت عدلیه که از منطقه ها با ما پروتکل های همون جلسه هاشون را نواردن، حق عزاگی نسپردن. بعد گویا که ما از کدام سازمان ها یا که دولت های خارجه مبلغ گرفته باشیم اونا را حسابات شو نسپردیم که من معلومات هم دادم که ما از یکان دولت خارجه، از شخصان الهیده و یا سازمان ها و خزینه های خارجه مبلغ نگرفتیم. من همه حسابات های بوغلتری و دیگه چیزا همش پیشنیاد شده بود.
در یکی از صحبت های اخیر خود شما دست داشتن برخی افراد دولت تاجیکستان را در چنین رنگ گرفتن کار عیبدار کردید، اما مگر اینجا واقعا هم اشتباه از شما نبود که سند های ضروری را سری وقت و درست تهیه کرده پیشنهاد دادگاه و وزارت عدلیه نکردید؟
اینجا ایراد زیاد نسبت اون وزارت عدلیه یا که سودی عالی روسیه نیز ایراد از ماست که بر ماست. تا ما این سازمان را به کدام خاطر کردند؟ به اون خاطر که ملت ما فرهنگ تاریخ و مدنیت ملت ما معرفی کنیم و بعدا تا جای میتوانیم به مهاجر ملت ما کمک نیم. ولی افسوس که تایی همین دو سال اخیر غیر ایزواگری ها و کشمکشی ها و کوشش های به بازی های سیاسی کشیدن اتحادیه دیگه کار خیری هم به انجام رسیدن بسیار مشکل بود. برای همون دیروز گفتن که بیاید با کسطان جالب بنویسیم کلیگر خان و سودرسی. من گفتم خوب مایلش، لیکن به یک سوال هم جواب تید با کدام خاطر ما کوشش کنیم که فعالیت مونه دوام کنیم با کدام خاطر.
هنگامی پخش شدن خبری آمادگی ها با بستنی سازمان شما در مسکو برخی منقیدان گفتن که کوتاهی ها از جانب خود شما هم سرزده است که گویا با وظیفه های مهمی رهبری سازمان های تاجیکان در منطقه ها نفران نزدیک و یا موردی نظر خودتون را تعیین میکردید که هدف از آن هم نظارت مبلغ ها بوده است. شما در این زمینه چی میگوید؟
شیخ سعدی چی گفته بود؟ درخت میوه‌دار را سنگ میزنند. این کارخانه شخصی من نیست که من کسی را توانم تعیین کردم و یا که از سبک دوش کردن. بعد تهمت کردن یک دخترک اومده بود فاطمه دولت زاده، زاده نایه فیض آباد بود است، جوانامون را روبری میکرد. خب فامیلش دولت زاده بود است. این آوازه کردن که گویا خش و اقفای من باشه. یک چیزای احمقانه. مسئله مبلغ قطعیان ما از کسی غیری دو منطقه که از روی قرار انجمن غیر نوبتی هر ماه 2000 باید حق عزاگی نسپاریدن، غیر دو منطقه دیگر کسی با ما این مبلغ را نداد از حق ازوگی و بعدن ما البته چوربینی های فرهنگی گذروندیم. بار اول در روسیه سه نیز مدور گذروندیم و همچنین جشن های نوروزی و همچنین شب شش مقام و دیگر چوربینی ها که در آنها ما سپانسور ها را دعوت کردیم، همونهایی که پول انتقال میکنند، مثلا اینستریم و کنتک سیستم پول انتقال کنی کنتک، اونا به ما کمک کردند. البته حق همون تولار ها اینا دادند و ما گذراندیم این معرک ها را که همش از روی قانون است.
و حالا واکنش شما چی است؟
خود اولی هم پرسید دو شخصا خود شما چی گفتنی دارید؟ شخصا خود من نخواهم که بازگردم به با همون بیمارستان که فعالیت داشتم و به همون کار دوست داشتم، یعنی پزشکی من دوام کرد. من پر را اطمینان کامل حاصل کردم که این همش یک کمچه اقواهای هست و به همین خاطر وقت دین جلسه گذارونم بود خرخش کردم، گفتم که من نمیخواهم بازی های سیاسی، مقصد ما دیگر بود، از این بازی های سیاسی من کناره.
تشکر. عبدالله دولتف، رئیس پیشینی اتحادیه پیشینی تاجیکستانی های روسیه.
و در همین جا باید یاد رسیم که اتحادیه تاجیکستانی های روسیه و علاقه سابق اتحادیه تاجیکستانی های روسیه سال 2007 تاسیس یافته و 42 جمعیت مهاجرین تاجیک در این کشور را متحد میکرد. همه سالا تا 1 میلیون نفر از نیروی کاری تاجیکستان خود را به بازار کاری روسیه میزنند و پولی که این مهاجرین به وطن میفرستند در حدود 2 میلیارد دلار در سال دور زده و به حساب بانک جهانی تقریبا 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل میدهند. و شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه نظری دارید، گفتنی دارید، لطفاً با ما در تماس شوید. ozodi.org.
زمینان کایومارس پیشگاپتون اون موضوعهایی که حالا تو این لحظه در برنامه همون مطرح شدند صدا دادند، واقعا هم علاقه باعثی واکنش های زیادی خواننده های سایت آزادی گردیده است و من میخواهم از مسئول اینترنتی ما همکارم افراسیاب سلطان حالا خواهش کنم که اندیشه های جالب و خواندنی خواننده های سامانه آزادی رو حالا خلاصه کنند برای ما.
دوام امروز سربازترین مطالب تارنامه آزادی موضوع های تاسیس کمیته 29 سپتامبر، خط نشر هفتنامه نگاه و هلاکت دو نفر در درگیری اسفرا بود. دو مطلب اولی که به هم ربط دارند واکنش بیشتری خوانندگان را به بار آوردند. زولفیه در این موضوع اظهار تاسف کرده است که نشریه های مستقل را بستند و چند خانواده را از رزق و روزی محروم کردند. فروغ در حیرت است که چرا رئیس اتحاد روزنامه‌نگاران از نشر هفتنامه های مستقل رو گردانده است. نفری با نام مستعار خطکشان گفته است که مطبوعات آزاد سالهای اخیر محافظان رقم اول منفعت‌های ملی تاجیکستان بودند ولی امروز تحت فشارند. اما فضل از نشریه‌های مستقل انتقاد کرده است و نوشته است که در بعضی این هفتنامه‌ها چنین به نظر می‌رسد که در دایره یک محل فعالیت می‌کنند. نفر دیگری از خطر خلای اطلاعاتی در پی بسته‌شوی نشریه‌ها یادآور شده است، اما انوش پاسخ داده است که با بسته شدن چند هفتنامه خلای اطلاعاتی به وجود نمی‌آید و از تأسیس کمیته دفاع 29 سپتامبر نیز فایده نخواهد بود. افزوده است سید جان می نویسد برای آنکه آزادی سخن نقض نشود باید روزنامه نگاران نیز در انعکاس دقیق حادثه ها مسئولیت بیشتر داشته باشند و آزادی مردم را زیر خطر نمانند. در موضوع هلاکت دو نفر گمانبر با عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان در اسفرا خوانندگان نظرهای زید و نقیض نشر کردند. شهرت گفته است افرادی که دست به تروریسم می زنند و به گروه حرکت اسلامی ازبکستان شامل می گردند باید روانه زندان شوند تا دیگران را به این راه نبرند. فضل پرسیده است که مگر یگان دلیل ربط افراد کشته شده به حرکت اسلامی ازبکستان وجود دارد یا نه. این خواننده بر این نظر است که مقامات هنگام مبارزه با گروه های تندرو باید از احتیاط کار بگیرند، زیرا شاید بعضی اشخاص نافهمیده به این گروه ها شامل شده باشند، میگوید او. احمد باور دارد که هدف اصلی گروه های تندرو از جمله حرکت اسلامی ازبکستان این است که میخواهند تاجیکستان را به یک کشور نارام و منطقه درگیری های قومی و مذهبی تبدیل بدهند. این یک چند نمونه از بحث های جالب امروز خوانندگان بود و شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر و اندیشه دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.ozodi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
افراسیاب سلطان همکاری ما در بخش وبسایت ozodi.org بود و با خلاصه نظرهای خوانندگان به پایان نیمه اول این ساعت مجله شامگاهی نیز میرسیم، ولی برنامه های آزادی ادامه دارد. در بخش بعدی برنامه درباره دعوت رئیس ناحیه قبادیان از مقامات دیگر محله خواهیم شنید که گفته است نمونه شده پسرهای خود را به صفحه ارتش سفر برکنند. و حالا یک ترانه.
گزارش سقوط من پشت هم خطابه یه سایه من، خبر خود سوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرهاد، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
تا سهر بی لقمه نان، پشت هم مصاحبه با میر غضب، پشت هم سوزن و نفت بر لب شب، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه کل خونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای غریبانه به گل نشسته ای.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. در دوشنبه ساعت حالا 9:31 است. مجله شامگاهی ما با یادآوری از سرخط مطالب نیم ساعت دیگری برنامه ادامه می‌یابد.
یک مقام ولایت ختلان از رهبران محلی دعوت کرد که پسرهای خود را برای خدمت به ارتش کشور سفرگیری کنند.
وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید در زندانهای کشور رجای شدید جاری شده است.
چرا با گذشت یک ماه از شروع عملیات نظامی ضد شورشیان در شرق تاجیکستان همانا اطلاعی درست راجع به این عملیات در دست نیست؟
و اینچنین در این برنامه نوگانی های اخیر ورزش تقدیمتون می شود.
و حالا برنامه را با گزارش ها از دوشنبه پی میگیریم. امروز در ملاقات با خبرنگاران رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که تصمیم شده است برای فروش سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون حساب علاهده بانک تاسیس شود. تا امروز میگن مقامات ساکنان تاجیکستان با مبلغ بیشتر از 180 میلیون دلار سهمیه های طرح بنیادی راغون را به دست آوردند. این صحبت ها در حال صدا میدهد که از شروع فروش سهمیه ها اینک 10 ماه میگذرد و به نظر میرسد که شدت و هیاهوی معرکه فروش سهمیه ها بنا به تنقید ها از جانب برخی از سازمان های مالی بین المللی بله. خیلی پایین رفته است.
بله، در این نشست اینچنین مسائل دیگری مربوط به وضع ماکرو اقتصادی جمهوری، ذخیره ارز و طلا بررسی شده است و حالا بهتر است همه بیایید با گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلی انگشت هم که در این نشست حضور داشت.
دولت تاجیکستان تصمیم دارد برای پولهای جمع شده از فروش سهمیه های دولت در رابطه با ساختمان نیروگاه راغان یک صورت حساب علاهده بانکی تشکیل کند. این در حالی است که اخیراً وزارت مالیه 300 میلیون سومانی این پولهای جمع شده را برای گردش در اختیار 5 بانک تجارتی قرار داده بود، ولی سرنوشت باقی مانده بیش از 500 میلیون سومانی پولهای جمع شده از فروش سهمیه ها تا به حال ناروشن باقی میماند. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال رادیو آزادی که این پولها در اختیار کدام نهاد دولتی قرار دارد گفت که پولهای جمع شده از فروش سهمیه های نیروگاه راغان در اختیار وزارت مالیه در حساب بودجه دولت هستند.
بودجه مبلغ های خودش دارد و همین مبلغ هایی که باقی مانده هم در همین حساب هستند، استودن یعنی انتظارن که کمون خراجات میکنن، ما هستند و حال حاضر باز قرار شد که ما را در شوت یلایده میگذرونیم. اینو مبلغ ها هستند، فقط همه یک یک بار خرید کرده نمیشود. با برابر رویش ساختمان و ضرورت خرید تجهیزات و دیگر و دیگر اینها خراجات میشن.
دولت تاجیکستان به خاطر مستقلانه شروع کردن ساختمان نیروگاهی برایش خیلی مهمی راغان در اولی سال سهمیه های این نیروگاه را به مبلغ 6 میلیارد سومانی معادل 1 میلیارد و 350 میلیون دلار آمریکایی به فروش برآورد و تا 3 ماه معرکه گسترده فروش این سهمیه ها بیش از 800 میلیون سومانی از اهالی و کارخانه ها و شرکت ها برای این ساختمان جمع آورد، ولی دوشنبه بعدن مجبور شد با درخواست کمک رسان های تاجیکستان تا زمان انجام تشخیص فنی و اقتصادی و زیست محیطی طرح نیروگاه که بانک جهانی بر عهده گرفته است معرکه فروش سهمیه های راغان را متوقف کند. و اما نشستی خبری رئیس بانک ملی محدود تنها موضوع راغان نبود. شریف رحیمزاده در این نشست گفت نوابسته از تغییرات ها در بازار جهانی وضع مکرو اقتصادی تاجیکستان معتدل باقی میماند و گفت که قیمت گندم در بازارهای جهانی از بالا روی مانده است و امکان دارد در آینده رو به پایین بیارد. جناب رحیمزاده گفت که حجم انتقال پول از سوی مهاجران امسال حدود 1 میلیارد و 700 میلیون دلار را تشکیل کرده است که نسبت با سال گذشته قریب 28% زیاد است. رئیس بانک ملی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره امنیت پسندازهای مردم که در زمان فعلی امکان دارد از سوی هکرها ربوده شود گفت:
если даже у нас кто-то старается ломать систему, то отвечает банк.
در صورتی که اگر کسی برای شکست سیستم بانکی تلاش کند نیز مسئولیت حفظ پسندازها بر دوش بانک است نه بلکه مشتری. اخیراً بودند عملهایی که تلاش کردند پولهای انتقالی مهاجران به تاجیکستان را به بانکهای اوکراین برگردانند، ولی از این عملها جلوگیری شد. در هر صورت بانک موظف است پول مشتری را برگرداند.
کلینت کاک برال سوای دینگی تاکی بیریوت.
رئیس بانک ملی همچنین درباره تدبیرهای جلوگیری از گردش پولهای جعلی اظهار نظر کرد و گفت که در این باره با رئیس بانک ملی افغانستان درباره حزب قلمرو در دو کشور از چاپ و گردش پولهای قلبکی در تماس هستند. با گفته شریف رحیمزاده اخیراً در مرز افغانستان سامانه‌های قلبکی کشف و مصادره شده بود.
اول اینکه از کجا پیدا شد در سرحد قپیدن و در سرحد قپیدن همش آوردن و یک تنیمت در معاملات بر اومد. اصلا خیلی مبلغ کلان به معاملات وارد نشد و تا حاضر ما داریم اون چیزایی که ما به ما سپردن نگاه داشته استادیم میشد این مردم که دقت نتید گرفتن میگیرن.
شریف رحیمزاده همچنین ضرورت راه اندازی یک شبکه علاهیده تلویزیونی در تاجیکستان را که مردم را از وضع بازار مال و کالا و سیاست بانکی و خرید و فروش سهمیه ها و عموما همه مسائل اقتصادی و اجتماعی طول 24 ساعت آگاه کند امری لازم خواند. آینده گفت رئیس بانک ملی همین را تقاضا میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جرایان جمع‌آوری مبلغ‌ها برای ساختمان راغان خلاصه نشست خبری رئیس بانک ملی تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. گفتارهای رادیوی آزادی را پی میگیریم. حالا توجه کنید به یک اقدام جالب رئیس ناحیه قبادیان که از رهبران محلی اش دعوت کرده است، از رهبران ساختارهای دولتی دعوت کرده است که پسرهایشان را برای خدمت به ارتش کشور سفر بر کنند. با امر این مقام حالا فهرست پسرهای مقامات عمل کننده ناحیه ترتیب داده شده. انتظار است که این گروه در نوبت اول برای خدمت امسال سفر بر شوند.
واقعا یک خبر جالب است خیرمون، ولی فکر میکنم به دلیل این دعوت اگر از سوی آبروی ارتش کارگر و دهقان و کسب کردن نیروهای مسلح تاجیکستان باشد که در آنجا تنها فرزندان خانواده های نادر سرجمع شدن، از سوی دیگر عملیات اخیر وادی رشت و هم کشتار سربازان در روز 19 سپتامبر باعث به افزایش نگرانی و ترس در میان مردم شده است و طوری گفته میشد نشریه های مستقل تاجیکستان هم این موضوع را به باد بحث کشیدند که چرا در صف ارتش تاجیکستان بیشتر فرزندان افراد نادر هستند و این فرزندان افراد نادر بودند که در این درگیری در منطقه رشت کشته شدند.
بله بله، اما خودی همین اقدام کایمرز به نظرم واقعا هم بی سابقه است. تا حال ما اگر چند در زبان تنقید های از خودداری کردن تنقید ها رو میشنیدیم در باره خودداری کردن فرزندان ثروتمندان و مقامدارهای کشور از رفتن به ارتش، حالا میبینیم که این یک اقدام عملی است و رهبر علاقه با همون شیوهی امر حتی فهرست این پسرها رو هم تشکیل داده است. بیاید حالا فرصت خیلی مناسب است که به این گزارش خیلی خوبی همکاری ما ناصر جان مامورزاده بشنویم که از خبودیان تهیه شده است.
بیش از 50 جوان از خانواده‌های افراد منصبدار و خادمان دولتی ناحیه قبادیان ولایت ختلان امسال به خدمت عسکری فرستاده خواهند شد. رئیس حکومت ناحیه قبادیان عبدالمومن الفاتف از تمام کارمندان حکومت تقاضا کرده است در نوبت اول فرزندان و اقربای خود را که سن و سالشان موافق به خدمت حربی میباشد روانه ارتش ملی کرده، بعدن جوانان محلی را از اویله‌های میانه‌حال و قطاری به ادای خدمت سربازی تشویق نمود. مویند. جناب الوفاتف گفت این طلب حکومت محلی جدی است و در صورت این کاری آن شخصی منصبدار از مقامش برکنار خواهد شد.
تمام اونان اگر هم کار دارد اگر کار نمی برای چی نمی که در ساختار دولت داری کار نمی برای چه ما طرف داری دولت میشه؟ یا بی شکی نیستی؟ تو جانوش اونا می برای به یکی اتش می خونه سپرافکه ما در برای اینطور پتریش در کرده این سودن می خونه.
حالا حکومت ناحیه قبادیان فهرست را عبارت از اسامی بیش از 50 جوانی که از خانواده های افراد منصبدار و خادمان دولتیان ترتیب داده است. به رئیسان جماعت و دیگر مسئولان کمیسیه های دعوتی تیرماهی جوانان به صف ارتش دستور داده شده است که سرآغاز فرزندان خود و بعداً فرزندان مردم را به خدمت نظامی جلب کنند. محمد رحیم جورایف رئیس جماعت دهاتی به نام ناصر خسروی ناحیه قبادیان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در گذشته ساکنان محلی مانع جلب فرزندانشان به ارتش نمی‌شدند، اما بعد از حوادث معلوم شرق تاجیکستان برخورد آدمان به این مسئله به کلی تغییر یافته است. جناب جورایف افزود به خاطر اطمینان دادن مردم برای بی‌خطری خدمت در صف ارتش ملی وی دو نفر از دادرزاده‌هایش را به خدمت عسکری گسیل کرده است.
پیشترون نقص بود که همه دبرول می رفتن. تیراتور جماعت ما دو نفر وقتی که از ناحیه رش آوردن از همین سبب باید خلاصه اومدیم که خلق فهمونیم که ما یکم از خودمون سال کنیم، وقتی که خودمون بچه های خودمون جانوی خودمون رو روی میکنیم از همین سبب بعد مردم پیشترونشون اومدن می گرفت. پیش از این موقعی که در همون رش شدگی بود خودشون دبرول اومده است همین جماعتی ما، لیکن همین واقع شد وقتی همین سفر برکنی پیشترون و همین واقع شد یکی مردم چی بافتید ترسیتی من بچه موز میبره از خلی در نوحه رش میبرفته فکر کرده سد.
کمیسی دعوت جوانان به صف ارتش ملی در نوحه قبادیان تصمیم حکومت محلی را برای جلب فرزندان افراد منصبدار به خدمت نظامی پشتیبانی میکند. زیادعلی ارگاشف رئیس کمیسی دعوت تیرماهی جوانان به عسکری همزمان معاون رئیس نوحه قبادیان میگوید از شکایت و اشاره های ساکنان محلی آگاه است که هرگاه در مورد از خدمت حربی کنار ماندن فرزندان افراد دارو و منصبدار و به ارتش روان شدن تنها جوانان از اویله های نادارو به اصطلاح به پشت و پناه صحبت میکنند. جناب ارگاشف افزود با توجه به چنین اشاره های مردم و با تقاضای رئیس حکومت ناحیه خود وی نیز پسرش را به عسکری گسلانیده است.
فرزند من خودش با داستان خودش ارزه نویسته و صف ارتش ملی خدمت را خودم پیش پیش کرده بردگی بودم. مردم عادی خیلی کم تر که خفه شده است از که منم خیلی.
در همین حال ساکنان محلی میگویند حالا ایده از افراد منصبدار با تاکید به اینکه فرزندان و اقربای آنها نیز به خدمت نظامی رفته اند جوانان را اجباراً به ارتش جلب میکنند. خانمی که خود را صاحب نظر و معرفی کرد میگوید پسر 19 ساله او را صرف نظر از اینکه دانشجوی آموزشگاه کسبی تکنیکی بود و نباید به ارتش جلب میشد اجباراً به اصطلاح ابلاوه کرده به خدمت حربی برده اند. با این وجود خانم نظر و میگوید طلب رئیس ناحیه قبادیان در مورد جلب فرزندان خادمان دولتی و کارمندان حکومت به ارتش ملی تا جای عدالت اجتماعی را تامین میکند با شرطی که صاف دلانه به اینجا برسد. و ما رئیس حکومت ناحیه قبادیان عبدالمومن الفاتف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی آیا خود شما هم پسر و یا اقربای نزدیکتان را که قابل خدمت حربی هستند به ارتش گسل کرده اید گفت
فرزندم بیان نشوده میخورم هم یک قبضش کرد نمیرم امتیاز نوکر جنم هم خدمت کرده.
به اطلاع کمیسریت حربی ناحیه قبادیان تا امروز نقشه سفربری جوانان ناحیه به ارتش ملی نزدیک به 40% اجرا شده است. مقامات ناحیه مطمئنند که با جلب فرزندان افراد منصبدار به صف ارتش نقشه دعوتی تیرماهی نو عسکران پوره به اجرا خواهد رسید. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی از ناحیه قبادیان ولایت خطلان.
وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه سیرم را بپایت کنم. کی جان و تنم را فدایت کنم، همه سیرم را بپایت کنم. قسم قسم بنامت قسم ای وطن.
دعوت رئیس ناحیه قبادیان برای به خدمت ارتش تاجیکستان جلب شدن پسرهای مقامداران محلی و شنونده عزیز نظر خود را در این زمینه زیر این گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در وبسایت ozodi.org هم بنویسید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن یک نشست مطبوعاتی از ادامه رژه شدید کار در محبس‌های این کشور صحبت کرد. بختیار خدایروف گفت این رژه کار پس از فرار زندانیان از بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان جاری شده است.
مقامات پنهان نمیکنند که فرار زندانیان از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت در ماه آوگوست سوالهای زیاد را عاید به شرایط نگهداشت و همچنین ترتیب و انتظام محبس‌های کشور بیدار کرد. آنها میگن که با ترس از تکرار شوی این گونه حادثه‌ها تدبیرهای امنیتی را شدیدتر کردند، ولی این مسئله باعث به ایجاد نگرانی‌های نزدیکان و عزیزان زندانیان شده است که میگن دیگر نمیتوانند از روی قانون با اقربای زندانی خود دیدار بینی کنند. همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه با این گزارش.
وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید به دنبال فرار پرسر و صدای 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی از فرار باز دو نفر از یک محبس مربوط به این وزارت جلوگیری شده است. بختیار خدایاروف گفت این حادثه در محبس خوجند رخ داده، فراریان همان روز بازداشت شدند.
در مدت یک روز همه آنها دستگیر کردند. این به آن معنا من گفتنی هستم که آنها امکانات پیدا نکردند که از محل همین جایگیر شوی مؤسسه اصلاحی برآمده توانند.
این تلاش اخیر فرار از زندان‌های تاجیکستان در حال است که شب 23 آوگوست سال روان 25 زندانی بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. کارشناسان میگویند از لحاظ روانی این حادثه زندانیان دیگر را که با مهلت‌های طولانی نشستند و راه دیگر جز توکل به فرار را نمی‌بینند نیز به فرار تحریک داده است. عبدالقیوم یوسفوف کارشناس در امور حقوق میگوید رخ دادن یک فرار بزرگ خود اشاره به ضعف امنیت زندان ها میکند و منطقا هر زندانی به خلاصه میرسد که از این ضعف استفاده کند.
این برای دیگر زندانیان نیز یک دعوت بود که میتوانید شما نیز عبرت عمل کنید. لیکن در مؤسسه های اصلاحی بعد از این حادثه ننگاور قوه های پاسبانی پرزور کرده شدند. در تجربه ما میبینیم که علاقه رژیم با کلی از اون روز فرق میکردگی شد.
وزیر عدلیه تاجیکستان هم میگوید برای بهبود بخشیدن به فعالیت زندان های کشور در شهرهای خوجند و کولاب بازداشتگاه های موقتی باز شده و ساختمان یک زندان ویژه برای آنهایی که به حبس ابد محکوم شدند شروع شده است.
نشت وجه строительство исправительного учреждения для исполнения этой меры наказания.
کارشناسان میگویند یک دلیل فرار زندانیان از محبس حکومتی تجمع جنایتکاران از نظر تفتیشات مخصوصا خوفناک در یک جای است و جدا نگاه داشتن آنها شرط مهم زندانداری است. عبدالقیوم یوسفوف میگوید
موافق تبعات قانونگذار برای اون نفرانی که به حبس یک عمر محکوم شدند باید رژیم موافق و یا محبس علاحده باید پیش بینی کرده شده باشد و آن به کلی از دیگر نظام های نگهداری باید فرق کند.
در همین حال تشدید تدابیر امنیتی در محبس های تاجیکستان برای نزدیکان زندانیان که برای ملاقات می آیند مشکل ایجاد کرده است. یک نفر که از گفتن نامش خودداری کرد میگوید حدود دو ماه است که نمی تواند با پسرش ملاقات کند، در حالی که تمام اسناد لازم برای عیادت فرزندش را در دست دارد.
من کارانتین بود دیگه بود از کارانتین تمام شد بعدی 25 روز بعد کارانتین بود من بودم دستور دولی آوردیم جدا نامه برای دولت.
وزیر عدلیه تاجیکستان گفت برای ملاقات نزدیکان زندانیان طبق قانونگذاری و در مهلت های پیش بینی شده اجازه داده می شود. در ریاست کارهای اصلاحی این وزارت که در نشست مطبوعاتی شرکت نداشتند کسی با ما نخواست در این باره صحبت کند. همچنین وزیر عدلیه تاجیکستان از وارد شدن 49 عریضه به وزارت اطلاع داد که از سوی زندانیان آمده است. بختیار خدایاروف درباره محتوای این عریضه ها گفت
بسیاری آنها وابسته است برای گذرانیدن از یک مؤسسه اصلاحی به دیگر مؤسسه اصلاحی.
این هم در حالی است که نزدیکان زندانیان میگویند به مقامات از استفاده شکنجه در زندان ها شکایت ها بردند اما کسی به داد آنها نمی رسد. یک زن از قبل برادرش که در زندان بوده است گفت
میگه که همی جمعی خیمه زنند که همه مردن لینین را بکلا میگید.
وقتی از این موارد به وزیر عدلیه تاجیکستان سوال شد وی گفت در این باره می شود از ریاست کارهای اصلاحی این وزارت معلومات گرفت اما در این ریاست کسی برای صحبت حاضر نشد. در پاسخ به این سوال که آیا وزارت عدلیه تا کجا از وضع یک نهاد تحت ادارش اطلاع دارد آقای بختیار خدایاروف گفت
قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیستم اجرای جزای جنایتی است. مقامات جمهوریوی سیستم اجرای جزای جنایتی ریاست کارهای اصلاحی معین کرده شده است. تمام سیستم دیگر مؤسسه اصلاحی تحت نظارت این ریاست است. این مؤسسه ها مؤسسه رژیمی هستند. نه همه معلومات ها از روی قانون درباره سری دولتی دسترس شده می توانند. دیگر طرف مسئله رحمت یگان پرابلمی نیست. در حالت لازم شماردن شما وخوری تشکیل کرده می شود. یگان پرابلمی نیست.
کارشناسان می گویند به دلیل تغییر وضع امنیتی در کشور و زیاد شدن حرف ها درباره حفاظت زندان ها مسئولیت بیشتر بر دوش خود ریاست کارهای اصلاحی افتاده است و کمبود اطلاع در این منبع نیز شاید جزئی از این تدابیر باشد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشدید تدبیرهای امنیتی در زندانهای تاجیکستان به خاطر جلوگیری از فرار محبوسان دیگر. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
این شماره های تلفن همچنین در سایت اینترنتی رادیوی آزادی دسترس است، ozodi.org. با گذشت یک هفته از پخش خبری زمین گذاشته شدن سلاح در وادی رشت از جانب فرماندهی پیشین نیروهای مخالفین میرزا خوجا احمدوف تا حال اطلاع دقیق اید عملیات نظامی نیروهای امنیتی در این وادی در دست نیست و از شروع خود عملیات یک ماه میگذرد، ولی همانا معلومات درباره جریان درگیری ها و مبارزه نیروهای حکومتی ضد شورشیان بسیار ناکافی و یک جانبه بوده، نه خبرنگاران و نه ساکنان کشور دسترسی به معلومات همه جانبه مستقل را ندارند.
بله خیرمان، همین آخرین خبر دیروز از جانب وزیر امور داخله پخش شد که درباره مصالحه با میرزا خواجه احمدوف و 29 نفر طرفدارانش صحبت میکرد، اما عین زمان چیزی در اطراف عملیات ضد به اصطلاح شرکت کننده های اصلی این عملیات مولا عبدالله رحیموف و علی بیدکی چیزی گفته نمیشود و به نظر تحلیلگران بیخبری از جریان این عملیات سوال و شبهه زیاد را در جامعه ایجاد میکند. همکار ما میرزا نبی خالقزاد در این زمینه گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان پیش بینی کرده است که در ظرف 10 روز آینده عملیات نیروهای قدرتی تاجیکستان در دره کمرا به پایان میرسد، اما با چه نتیجه هنوز چیزی گفته نمی شود. از آغاز تا امروز نزدیک یک ماه می شود عملیات در کماراب ادامه دارد، ولی تا کنون روشن است که شرط و پیشنهادات گروه های مسلح خودسر که در کماراب تجمع کردن چی است و مقامات امنیتی و انتظامی کشور که در این عملیات شرکت دارند دایر به این مسئله چیزی نمی گویند. حالا که از همکاری های میرزا خواجه احمدوف با نیروهای حکومتی پس از مصالحه اطلاع می رسد روشن است که با کدام شرط و شروط با میرزا خواجه احمدوف صلح کرده شده است. با قبل یک دوست مرزا خوجا احمدوف پس از به زمین گذاشتن سلاح صبح همان روز پسر و برادر مرزا خوجا از بازداشتگاه در دوشنبه رها شده به رشت انتقال داده می شوند. ولی به صورت عموم وزیر امور داخله عبدالرحیم قهاروف به عنوان سردار یکی از نهادهای قدرتی تاجیکستان در نشست خبری خیش در باره وضعیت کمراب صحبت می کرد، خیلی عمومی گپ می زد.
گناهایی که برنامه چیز آمارده که رئیسون و هم در منطقه‌های کویستان در دره و در دیگه جهات در تنازوهاشون جایی هستند و گناهای فوری وزارت امور داخلی و دیگر ساختار قدرتی فعالیتشون در کویستان زمانده ایستادند و مردم عادی که مثلا در روزی اومد رو ایستادند یکم اومد تحصیل گزارده عملی رو ندارد.
تحلیلگر مستقل تاجیک پرویز مولاجانوف میگوید که پنهان داشتن یا به طور همه‌جانبه در جریان نگذاشتن جزئیات مصالحه با میرزا خواجه احمدوف از مسئله جدی به شمار می‌رود، زیرا در ادامه عملیات می‌تواند مناسبت رنگی دیگر گیرد. چنانه که در آغاز عملیات از میرزا خواجه تروریست اعلان کرده شده، خانه وی خراب کرده شد و بعد باز مصالحه کرده شده است. وقتی که جامعه به حلقه‌های سیاسی و حزب‌های سیاسی نمی‌دانند این مصالحه با چه شرط و شروط است، در ادامه می‌تواند آن رنگ دیگر گیرد. پرویز ملاجانوف می افزاید
مسئله اساسی که میون دو طرف هستی دارد این پیش از همه مسئله که همون وظیفه را به دوش می گیرد، وظیفه همون رئیس شعبه منطقوی پلیس، چون که از طرف مخالفین شاه اسکندر پیشنهاد می شود، از طرف حکومت شاید آنها می خواهند که کسی با آنها نزدیکتر باشد.
بی خبری از وضع اصلی و از هدف و برنامه های گروه های مسلح خسر در کمراب و از طرف دیگر خاموشی نهادهای قدرتی و بیخبر گذاشتن مطبوعات از واقعات اصلی روند مبارزه با گروه های مسلح خودسر به قبل تحلیلگران جامعه را در یک حالت ناروشن قرار می دهد. در میان جامعه در مورد گروه خودسر مسلح در کمراب خصوصا در باره مولا عبدالله یک حرف زده می شود و در میان مردم حرف دیگر به زبان آورده می شود. رستم حیدروف تحلیلگر مستقل تاجیکستان می گوید که این ناروشنی امکان نمی دهد که 10 روز بعد ادامه عملیات را پیش بینی کرد که چی خواهد شد.
آنها یکون مقصدهای خود را آشکار نکردند. این حلقه شبهانک است و هم سوالهای زیادی را به من میاد که برای چی مبارزه ایستادند، آنها چی مقصد دارند و اگر مقصد آنها بردن جنگ باشد باید که یک نمود عمل نمود، اگر نتیجه ساختن وضعیت در تاجیکستان باشد باید که دیگر هم مبارزه بردن. که در اینجا البته تا آنجا میگیم ما نمیدونیم که مقصدهای آنها چی است که آنها خودشان آشکار نکنند، یک طلبات سیاسی خود را پیش نیاد نکنند، گفتن نمیشد که مثلا در آینده نیز چی انجام میابد، مثلا روند اون چی خیلی که پیشگیری میشود.
حالا تلفن ها و عموما ارتباط با منطقه رشت همچنان قطع است، ولی تحلیلگران میگویند که خبری با نیروهای حکومتی پیوستن و در کمراب علیه گروه های خودسر مبارزه کردن میرزا خواجه احمدوف یک دلگرمی دیگر را خواهد افزود، ولی مقامات قدرتی این خبر را پنهان می‌دارند. برای چی هنوز معلوم نیست. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحولات اخیر وادی رشت و همانا محدود ماندن اطلاع، محدود بودن اطلاع در رابطه با آخرین حوادث شرق تاجیکستان.
و شنونده ارجمند، در این فرصت برنامه خبرهای ورزشی را از همکاری ما نرزالله لطیف میشنویم.
سه بازی دور 29 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شد. دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بر تیم روشن کلوب با حساب بزرگ 5-1 غلبه کرد. دسته ریگر تدزی تورسونزاده تیم مهمان خوجند خوجند را با حساب 2-1 شکست داد. دسته خیری وحدت در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمد. پس از انجام این بازی اهل دین توردیف سرمربی دسته انرژتیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بازی بسیار عظیم بود، مخلصان نغز مخلصی کردن، حملگران کمتر سوز بازی کردن، امروز محافظت شوام دو خطایی کردن، همه خطایی بود که با ما گل زدن.
به این ترتیب دسته استقلال با 65 امتیاز در جدول مسابقات جای اول و تیم ریگر تدز با 61 امتیاز جای دوم را کسب کردند. هر دو دسته برای عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان تلاش دارند. دسته خیر که برای مدال‌های برنجی مبارزه می‌برد با 44 امتیاز در زینه سوم قرار گرفته است. یک خبری دیگر برای مخلصانی فوتبال این است که تاجیکستان در فهرست یا ریتینگ نوین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال میانی 207 دسته ملی کشورهای جهان 5 زینه پایین شد و به جای 150 فرآمد. تاجیکستان در بین 46 منتخب کشورهای آسیا در جای 28 قرار دارد. تیم ملی اسپانیا قهرمان جهان در فهرست نوین فیفا مثل پیشین در جای اول است. هلند در جای دوم و برزیل در جای سوم میباشند. در بین 10 تیم بهترین جهان اینچنین آلمان، ارجنتینا، انگلستان، اوروگوئه، پرتغال، خرواتیا و روسیه جایگیر شدند. و خبری آخرین، مسابقه قهرمانی تاجیکستان در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در شهر دوشنبه با پیروزی ورزشکاران پایتخت کشور به انجام رسید. دوشنبگی ها گیورگی بگداسرف در سبقت مردان و تاتیانا نبی و در سبقت زنان با عنوان قهرمانی دست یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در همین جا نشر امروزه مجله شامگاهی ما هم به انجام میرسد. تا این لحظه با شما من خیرمان بقوزاده و همکارم کیو مرسیه تا بودیم. فعلا خداحافظ.
ادامه گفتارهای آزادی صبح فردا در مجله بامدادی رادیوی آزادی. حالا شب بخیر.